بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در پایان فصل 29 یک کلامی را از محیی الدین در باب 87 فتوحات نقل می‌فرمایند که این باب 87 فتوحات راجع به تقوای نار هست، تقوای آتش، و مقصود از تقوای آتش منافع و خیراتی است که آتش به تعبیر محیی الدین هم برای حیوانات اهل دنیا داره و هم برای حیوانات بهشت. که حیوانات بهشت؟ نفوس اهل نجات است با ابدانی که مناسب با اون نفوس هست در اشکال و صور. مثلا یک نفس بهشتی، خب بدنی که نفسش در بهشت داره مناسب با اون فرد بهشتی هست، یعنی یک صورت معدل تعدیل یافته برخلاف صور دوزخیان که طبق روایت یحسن و اندهل قردت و الخنازیر. پس بنابراین مقصود از تقوای آتش در این باب 87 فتوحات که کلامی را از اونجا صدر المتعلهین در آخر این فصل نقل می‌فرماین منافع و خیراتی است که آتش و حرارت هم برای حیوانات دنیا داره، حیوانات یعنی زنده ها، احیا، و هم برای احیاء در بهشت، حیوانات در بهشت. حیوانات دنیا اینها ابدان عنصری هستند که حیاتشون به حیات روحه، یعنی بلعرز حیاتشون به واسطه روحی که به اونها تعلق گرفته زنده هستن. اما حیوانات بهشتی نفوس بهشتیانه، ارواح بهشتیانه، منتها ارواحی که مصور به صور ابدان مثالی شدن، ابدان مجرد، شبیه اون بدنی که در خواب مثلا دیده میشه. که مثلا اون بدنی که انسان در خواب باهاش راه میره، باهاش حرف میزنه، شبیه به اون. و ابدان مثالی نفوس اهل جنت مناسب با نفوس بهشتیانه، یعنی یک صورت تعدیل یافته هست، یک صورت مسوا هست، تسویه شده، یک صورت موزون، یک صورت زیبا، که اهل الجنت جردون مردون، خلاصه با یک صورت‌های زیبا، برخلاف صور نفوس دوزخیان و جهنمیان. این مقصود از تقوای نار، که البته در پایان کلامی که نقل میشه از محی‌الدین دعا میکنن که خداوند ما را خلاصه حفظ بفرماید و نگه بدارد از آتش، هم در دنیا و هم در آخرت، یعنی نه به آتش دنیا بسوزیم و نه به آتش آخرت که آتش جهنم باشه. حالا از اینجا کلام محی‌الدین شروع میشه که کره آتش چون عناصر اربعه طبق هیئت بطلیموسی، افلاک تسعه که از بالا به پایین که بیایم که تموم میشه، نوبت میرسه به عناصر اربعه، و عناصر اربعه هم به صورت کره هستن، یعنی پایین تر از فلک قمر کره آتشه، پایین تر از کره آتش کره هواست، پایین تر از او کره آبه، و پایین تر از همه کره زمینه که دیگه مرکز عالم جسمه. البته کره آب احاطه تام و کامل به کره زمین نداره، 3/4 کره زمین رو احاطه کرده و 1/4 کره زمین بیرون از آبه، که ربع مسکون بهش میگفتن، که همون زمینی است که انسان‌ها روش سکونت میکنن. به کره آتش کره اسیر میگن با سایس نقطه. محی‌الدین میفرماین که کره اسیر و نور آفتاب و ستارگان، یعنی حرارت خورشید و ماه و سایر کواکب، چون نور مولد حرارت خودش، اینها به منزله آتش‌های زیر دیگن. چطور مثلا یه دیگی رو روی آتش میگذارن و توش غذا میپزن، اون آتش زیر دیگ باعث میشه که غذای داخل اون دیگ که روی آتشه پخته بشه. این کره آتش و حرارت نور آفتاب و ستارگان، اینا مثل همین آتش زیر دیگن، منتها تفاوتی که با هم دارن اینه که آتش زیر دیگ بالاشو گرم میکنه و باعث پخته شدن چیزی میشه که روی او قرار داره، اما این کره آتش و اشعه آفتاب و ستارگان، اینها دو منظوره هستند، یعنی هم باعث پخته شدن چیزهایی که زیرشون قرار داره میشن و هم باعث نزج و پخته شدن چیزهایی که روشون قرار داره میشن. اما اون چیزهایی که زیرشون قرار داره که این آتش و حرارت باعث پخته شدن اونا میشه، باعث گرم شدن اونا میشه، یکی مولدات یا موالید ثلاثن. میدونید که در طبیعیات قدیم جسم رو تقسیم میکردن به عنصری و اثیری. اثیری با سایس نقطه به معنای فلکی، و تفاوت‌های بین جسم عنصری زمینی و اثیری فلکی قائل بودند. بعد جسم عنصری رو تقسیم می‌کردن به بسیط و مرکب. جسم عنصری بسیط همون عناصر به گفته دیروزی‌ها اربعه هستند. جسم عنصری مرکبم باز تقسیم میشه به جسم مرکب غیر تام و تام. جسم غیر مرکب، جسم مرکب غیر تام، اون جسمی است که از عناصر یعنی از اجسام بسیطه ترکیب میشه ولی مدت قابل توجهی باقی نمیمونه، مثلا باران و برف و تگرگ و شبنم و نمیدونم رنگین کمان و این کائنات جوی. جسم مرکب تام سه قسمه که نبات است و عرض میکنم چیز معدن است و نبات است و حیوان، که حالا مثلا به معدن جماد هم میگن، جماد و نبات و حیوان، که جماد یعنی همون معدن، جمادات یعنی معادن، و نبات و حیوان گاهی هم موالید اربع میگن که انسان را هم جداگانه که یک نوعی از حیوانه حساب میکنن میشه موالید اربع، یعنی فرزندان سگانه یا چهارگانه. اینم که اینا رو فرزندان میگن چون معتقد بودن که حرکت افلاک سبعه سیاره یعنی از قمر تا زحل، اینا در پیدایش این مرکبات تامه در زمین نقش دارن، حرکت اونا در پیدایش اینا نقش داره، لذا به افلاک سبعه سیاره آباء سبعه می گفتن، پدرهای هفتگانه، به عناصر اربعه امهات اربعه می گفتن، مادرهای چارگانه. از تأثیر اون پدرها در اون مادرها نتیجهش میشه پیدایش این مولدات یا موالید ثلاث یا اربع. خب یکی از چیزهایی که زیر کره آتش و کواکب قرار داره و تحت تأثیر حرارت اون کره آتش و نور آفتاب و ستارگان قرار میگیره همین مولدات ثلاث یا اربع هستن. باز دیگه حرارت آتش و آفتاب و ستارگان در رسیدن میوه ها عرض میکنم نقش داره، که با حرارت ایناست که میوه ها نزج پیدا میکنه یا نزج پیدا میکنه و میرسه و پخته میشه. خب اینا اون چیزایی است که زیر حرارت آتش و ستارگان قرار داره، و اما اون چیزایی که روی اینها قرار داره عبارت است از مأکولات و مشروبات و تنعمات اهل بهشت. محی‌الدین میگن که این کره آتش و ستارگان اینا مثل اون آتشی که زیر دیگ قرار میگیره قرار داره، اینا تحت مقعر فلک هشتم هستن که عرض بهشته، یعنی زمین بهشته، که قبلا هم محی‌الدین گفتن در جای دیگه که جلسه قبلم اشاره کردیم به اون جایی که گذشت. فلک هشتم، فلک ثوابت، که حالا مثلا کرسی که در شرعه تعویل می‌کردند به فلک هشتم، می‌گفتند که کرسی عرض الجنه هست، زمین جنت، زمین بهشت اونجاست. خب این کره آتش و حرارت خورشید و ستارگان زیره، مثل همون آتشی که زیر دیگه، زیر عرض جنت یعنی مقعر فلک ثوابت که کرسی بهش میگفتن فلک هشتم هست. البته همونطور که صدرالمتعلهین در توجیهی که قبل از نقل کلام محی‌الدین چند سطری در ابتدای تذکرتون کشفیه داشتن، بهشت در باطن آسمان ها هست نه در ظاهر، که حالا این فلک ثوابتی که مثلا با چشم دیده میشه بهش مثلا اونجا باشه، نه، بهش در باطنشه. و لذا در یه جایی از همین عبارت محی‌الدین میفرماین که اون نقشی که آتش و حرارت در این دنیا داره، در عالم طبیعت در دنیا داره، این نقش منتقل میشه به اونجا، یعنی بهشت، منتها به حسب معنا. یعنی حقیقتش منتقل میشه به اونجا. بعد میگن که هرچند صور اختلاف پیدا میکنه، ببینید الان یک صورت طبیعی و مادی که آتش درش تأثیر گذاره، خب این صورت مادیه، صورت عنصریه، صورت جسمانیه، جسمانی مادی، منظور مادی. اما دیگه صور بهشتی اینا صور مثالی هن. این صور اجسام در حیوانات حیاتش عرضی است، اما اون صور بهشتی و ابدان بهشتی که در حقیقت نفوسن که به صورت اون عبدان و به شکل اون عبدان در آمدن، اونا مجردن، صورشون با هم اختلاف داره. پس بنابراین اینجوری نیستش که حالا واقعا بهش در همین ظاهر آسمان هشتم باشه، نه، در باطنش و همون جور که مثلا یک صورت‌های عنصری مادی توسط آتش گرم میشن و از آتش متأثر میشن، اون بالا هم از این آتش و از این حرارت گرم بشن و متأثر بشن. نه، این انتقال نقش بر حسب معنا و حقیقت و با اختلاف صور، که این صور صور مادیه، اون صور صور مجرده. یعنی چه این انتقال نقش به حسب معنا و حقیقت؟ همون توجیهی که صدر المتعلین داشتن. ببینید، این آتش و حرارت دنیا، اینها نقش دارن در حیات دنیوی انسان، نقش ایفا میکنن در حیات دنیوی انسان. با این نقشی که در حیات دنیوی انسان ایفا میکنن، انسان میتونه همین دنیای خودش رو مزرعه آخرت و تجارت خانه آخرت قرار بده برای خودش و با اعمال خودش و با حرکات خودش میتونه مواد غذاهای بهشتی و مشروبات بهشتی و نعمتهای بهشتی رو پیش بفرسته. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. میتونه خلاصه مواد غذاهای بهشتی رو اینجا پیش بفرسته که اونجا براش غذاهای لذیذ و نوشیدنی‌های گوارا براش آماده بکنه، که وقتی رفت بهش بعد از مرگ اونجا با اونها پذیرایی بشه. میتونه با همین گرم کردن خورشید، خب اگه همین خورشید الان نبود، اگر سر سوزنی گفتن خورشید از اون جایی که داره تکون بخوره، اگر یه خورده نزدیکتر بشه سر سوزنی، همه زنده های روی زمین میسوزن، اگر یه سر سوزن دورتر بشه همه یخ میزنن. با همین حرارت خورشید، با همین تابیدن خورشید و ستارگان، با همین آتش و حرارت که انسان میتونه بالاخره زندگی بکنه در روی کره زمین و حرکات فکری و بدنی داشته باشه، تحصیل معارف بکنه، نمیدونم عبادات و طاعات انجام بده و با اینها خوراک غذاها و اون مواد لازم و مصالح اغذیه بهشتی و نعمتهای بهشتی رو بفرسته. میتونه سبحان الله بگه درخت بهشتی براش کاشته بشه تو همون زمین بهشت، زمین بهشتی که کرسیه، که زیرش هم همین کره اسیر، کره آتش و ستارگان هستن با حرارتی که دارن. محی الدین میفرمایند که زمین بهشت، باز در باب همین تأثیری که حرارت و آتش عرض می کنم در مافوق خودش، در چیزایی که بالاتر از او هستن مثل بهشت بگذاره، می فرماین که در خبر وارد شده که زمین بهشت، عرض بهشت، عرض خاک مسکیه هست، مشک، مشکی که خوشبوست، زمینه بهش، خاک بهش، خاک مشکه، خاک عنبر و مشکه، عنبر و عوده. و مشک طبیعتش حاره، طبیعتش گرمه. باز اینم برای همین تأثیر حرارت مثلا در بهشت و چیزهایی که مافوق آتش و حرارت هست، کره آتش و حرارت هست، این رو بیان میکنن. طبیعت مشک گرمه و لذا میبینید که مشک سوخته میشه، میسوزونن مشکو که بو هم میکنه. البته این نمیدونم زمین مسکیه بهشت، خاک مشکی بهشت که از عنبر و مشکه، اینا چیزی جز همون تجسم عمل خود انسان، چیزی غیر از اونا نیست. در واقع روایت داره که تعطروا بالاستغفار فانه، حالا اگر من روایت رو درست بخونم، لا تفزحکم رائحة الذنوب یا روائح الذنوب، یعنی با استغفار، با آمرزش خواهی خودتون رو خوشبو کنید تا این که اون رایحه بد، اون بوی بد معاصی و گناهان شما رو مفتضح نکنه، رسوا نکنه. این خوشبو بودن تربت بهش و خاک بهش به خاطر خوشبو بودن نفس بهشتی و شخص خود بهشتی هست. ایشون می‌فرمایند که مشک طبیعتش حاره، طبیعتش گرمه. و این باز مثلا میخوان استفاده بکنن از باب، از قبیل تأثیراتی که حرارت داره مثلا در مافوق خودش. بعد تنظیر میکنن، میفرماین همون طوری که حال نبات این دار دنیا اقتضا میکنه کود رو. ببینید اگر ریشه گیاهان دنیوی بخواد تقویت بشه، باید کود پاشون ریخته بشه. یعنی میخوان بگن اون حرارت مسکی خاک بهش، این باعث تقویت ریشه های همون درختان بهشتی میشه که با اذکار و اوراد، با سبحان الله گفتن و الحمدلله گفتن و الحمدلله گفتن و الله اکبر گفتن کاشته میشه برای شخص. گیاهان دنیوی اگر بخوان تقویت بشه ریششون، کود باید ریخته بشه پاشون. کود معفنه، متعفنه. یعنی چی؟ ببینید کود چجوری کود میشه؟ با تابش حرارت فاسد میشه، بدبو میشه، تجزیه میشه، کود میشه. منتها هر چیزی قابل تعفن نیست. این تعفن خودش یه اصطلاح در طب قدیم، البته به معنای لغویش هم هست که همون بدبویی باشه و چیز گندیده که بوی بد میده، به معنای لغویش هم هست، ولی این یه اصطلاح طبیه. تعفن در اصطلاح طب قدیم به معنای تسلط حرارت خارجی است. مثلا در منطق در باب قیاس مثال میزدن که نمیدونم زیدون متعفن الاخلاط و کل متعفن الاخلاط فهو مهمومون فزیدون مهمومون. این متعفن الاخلاط یعنی حرارت خارجی غیر از اون حرارت غریزی طبیعی، یه حرارت خارجی قریبه با غین، خلاصه مسلط شده بر مزاجش، بر اخلاط اربعش، بر خونش، ولذا تب میکنه شخص. این متعفن الاخلاط اینه. البته خب اون بدبوی و اینها هم در همین جا بالاخره که معنای لغوی است اونم هست. هر چیزی به واسطه تسلط حرارت تعفن پیدا نمیکنه، باید قابلیتش هم داشته باشه. مثلا مثل گوشت مثلا قابلیت این رو داره که اگر حرارت برش مسلط بشه خب این فاسد میشه، گندیده میشه، بدبو میشه، تجزیه میشه. بله، حالا بعد صدر المتعلین توضیحی دارن برای این کلام محی‌الدین. قال بعض اهل الکشف، مرحوم حاجی میفرماین که هو المحقق المکاشف محی‌الدین فی الباب السابع و الثمانین من الفتوحات فی تقوى النار، باب 87 فتوحات که آدرسش هم فتوحات تب بیروت جلد 2 صفحه 161 و 162. ایشون اینجوری فرموده ان کرت الاسیر، یعنی کره آتش، و اشعه الشمس و الکواکب و نور خورشید و ستارگان، التي هي بمنزلة الجمرات تحت القدر، که اینا به منزله خلاصه اخگرها و آتشها و زغالهایی هستن که زیر دیگ میذارن، کما یؤثر، این کما بعد کذالک در سطر بعد، کما یؤثر فی المولدات و نزج هذه الفواکه و المعادن به حرارتها، همونطور که تأثیر میگذارن در مولدات، در این مرکبات تامه در روی زمین، و رسیدن میوه ها، پخته شدن میوه ها، این میوه ها، و نزج هذه الفواکه که اینجا مقدم مؤخر شده در عبارت، در فتوحات اینجوری داره فل مولدات و نزج الفواکه، حالا اینجا یه حاضیهی اضافه داره و نزج هذه الفواکه و المعادن، تأثیر داره در معادن که باز خودشون از همون موالیدن، حالا مگر اینجا موالید مثلا نبات و حیوان و انسان باشه، بعد معادن رو جداگانه محی‌الدین ذکر کرده، تأثیر میگذارن در اینها با حرارتشون، نزجن لما فی ذالک من المنفعت لنا کانت رحمتن مع کونها نارا. یک نزجی، خلاصه رسیدنی، خلاصه تأثیری میگذارن در اینا که لما فی ذالک من المنفعه، که به خاطر اون منفعتی که این تأثیر برای ما داره، کانت رحمتن معک اونها نارن، آتش دیگه میشه رحمت با اینکه آتشه. این انگار مثلا بین الهلالین، مثلا لما فی ذالک من المنفعت لنا، در فتوحات لنام داره، کانت رحمتن معک اونها نارا. خب حالا کما یؤثر فی المولدات، همونطور که در این اجسام زمینی تأثیر میگذارن، کذالک من عرف ان نشأت الاخره و موضع الجنت و النار و ما فی فواکه الجنه من النزج الذی یقع به الالتزاز لآکلیه من اهل الجنان علم عین النار و عین الجنت، که جواب اون من عرفه علمه، کسی که من عرف نشأت الاخره، کسی که معرفت به نشأه آخرت داشته باشه و به جای بهشت و جهنم، جای بهشت کجاست؟ کرسی به بعد. جای جهنم کجاست؟ زیرش. که محی‌الدین میگه این شمس و نمیدونم چی و چی اینا همه در جهنم هن. البته باطن اینها جهنم، باطن دنیا جهنمه، نه اینکه ظاهرش. همونطور که باطن عرض میکنم فلک ثوابت بهشت، نه ظاهرش. حالا دیگه بله، اون اهل مکاشفه است. حالا صدر المتعلهین میفرمان گرچه اینا به نظر خطابی و تمثیلی و مثلا ذوقی میاد، ولی من اگر مثلا ترس مثلا طول کشیدن نبود، اینا رو برهانی میکردم. در پایانش میگن کسی که معرفت به نشأه آخرت داشته باشه، نه چرا، داره جاهای دیگه، فقط همین عبارت که نیست. بله، کسی که معرفت به نشأه آخرت داشته باشه و جای بهشت و جهنم رو بدونه و اون نزجی که در میوه های بهشتی است اونم بدونه، چه این من النز بیان از مای مافی فواکر جنن است، که اون نز با عرض میکنم همین حرارته، که خلاصه تأثیر این حرارته که ما بتونیم عمل انجام بدیم اینجا، عمل خوب، و بعد تبدیل بشه مثلا به میوه بهشتی. الذی، اون نزجی که یقع به الالتزاز لآکلی، میوه رسیده آدم که میخوره لذت میبره، نه میوه کال و نارس که آکلین اون میوه، عرض میکنم میوه هم اون میوه پخته، من اهل الجنان، اهل الجنان، اهل بهشتن. کسی که اینا رو بدونه، علم عین النار و عین الجنه، میدونه جای بهشت و جهنم کجاست. جای بهش همین زیر، عرض میکنم، مقعر فلک ثوابت، جای بهشت هم بالاش. چی؟ دیگه حالا بله بله دیگه حالا یه نوع بله مثلا اتحادی در اینجا به نظر میاد. کسی که عرض میکنم مرحوم حاجی میفرمان ای عرفه ان حزیز عالم المثال علا اوج عالم شهاده، که حزیز بهشت اون پایینش اوج عالم شهادت هست. بله، اون از نظر عبارتی دیگه، خب من عرف، حالا یا مگر مثلا مقصود این باشه که مثلا کسی که دنبال این باشه، در صدد معرفت اینا باشه، علم عین النار و عین الجنه و ان، یعنی باز علم و ان نزج فواکه الجنه سببها حرارت النار التي تحت مقعر ارض الجنه، و باز میفهمه که رسیدن میوه های بهشتی سببش همین حرارت آتشیه که زیر مقعر ارض جنه، یعنی کرسی فلک ثوابت فلک کواکب هست که در حقیقت جهنمه. فتحدث النار حرارتا فی مقعر ارضها، ایجاد میکنه آتش یه حرارتی در مقعر زمین بهشت. فیکون بها صلاح ما فی الجنه من المأکولات، وقت با همین حرارت اون چه مأکولاتی که در جنت هست اونا صالح میشه، خلاصه رسیده میشه، لذت بخش میشه. و مالا نزج الا بالحراره، مأکولات و هر چیزی که خلاصه پخته نمیشه مگر با حرارت. حالا مشروبات بهشتی هم مثلا همینجوره، مثلا لابد در همین دنیا هم شرابی که درست میکنن با حرارت دیگه. بله خب بالاخره همون نمیدونم بحث عصیر عنبی که در فقه میکنن، بعد مشروباتش هم همینطوره. و هی لها که حرارت نار، صحبت در خوردنش نیست، شاید درست کرده باشه حالا نخورده باشه. و هی بل فتحدث النار و حرارت، خب و هی لها که حرارت نار تحت القدر، حرارت برای زمین جنت، برای لها یعنی بهشت، حرارت برای بهشت که حرارت نار تحت القدر، مثل حرارت آتش زیر دیگ. چرا؟ فإن مقعر ارض الجنه هو سقف النار، به خاطر ای که مقعر زمین جنت سقف جهنمه. آره و این زیر اونه، این نار و نمیدونم حرارت اینا زیرونه، جهنم در باطن ایناست. بعد میفرماید که و الشمس و القمر و النجوم کلها فی النار، شمس و قمر و نجوم اینا همه عرض میکنم در آتشن، یعنی تو جهنمن دیگه، زیر اون مقعرن. حالا یه چیزی هم اینجا ممکنه باز یه تعافتی به ذهن آقایون از این نجوم بیاد، که آخه نجوم همون کواکب هن دیگه، آخه اگر فلک کواکب بناست که دیگه مقعرش سقف جهنم باشه، چطور باز خود نجوم داخل جهنم هن؟ ممکنه این اشکال به ذهن بیاد. جواب اگر چنین اشکالی کسی بکنه میشه اینجوری جواب داد که محی الدین برخلاف نظر مشهور که عرض میکنم ارسطو و اینا باشه، به 15 فلک قائله. اونا 9 تا فلک قائل بودن طبق هیئت بطلیموسی، ای به 15 فلک قائله، 9 تا که همون افلاکن، 4 تا هم این عناصر اربعه، کره اسیر و هوا و آب و زمین، میشه 13 تا، دو تا هم کرسی و عرش قائله، که دیگه طبق این حساب اون فلک هشتم عرض میکنم که دیگران تحویل میکنن به کرسی، دیگه اون کرسی نمیشه، بالاتر از اونا کرسی، و دیگه اینجوری باید معنا بکنیم، والا این عبارتش مشتمل بر یه چنین تهافتی هست. خب بعد ایشون میفرماید که و من احکامها انها اودع الله فیها ما کانت منافع حیوانات دنیا و حیوانات الجنه التي هي نفوس اهل النجات به ابدان همل مناسبت لها فی الاشکال و صور. از احکام نار و آتش اینه که خداوند عرض میکنم انها که زمیر قصه باشه، اودع الله فیها خداوند به ودیعت گذاشته در آتش ماکانت چیزی را که ودیعه ای را که منافع هم حیوانات دنیا باشه و هم حیوانات جنه زنده های بهش، علتی اون حیوانات بهشتی که برخلاف حیوانات دنیا که ابدانی هن که به واسطه روح حیات پیدا کردن، اونا دیگه خود روح هن، هی نفوس و اهل نجات، اینا دیگه ارواح بهشتیان هن، منتها ارواحی که عرض می کنم در شکل و صورت به صورت یک ابدانی در آمدن که مناسب با اون نفوس اهل نجات و بهشت هست.
جهنم
بله؟
جهنم.
نه جهنم نه، حیوانات بهشتی دارن میگن. نه 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 آقا، نفوس بهشتی داره معنا میکنه، میگه حیوانات جهنم نفوس اهل نجات هن. یعنی بهشتیا، منتها نفوسی که در شکل و صورت عرض میکنم به صورت یک بدنهایی در آمدن که مناسب با اون نفوس اهل نجات هست، اهل بهشت هست. نه اصلا صحبت جهنم نیست، اونا داره دیگه به همون بیانی که اینا در دنیا بالاخره با این حرارت زنده میشن، کار میکنن، عمل میفرستن، میشه عرض میکنم زمینی که همون عملشون باز خمیر مایه اون صورت مثالی ابدانشون میشه که صدر المتعلین فرمودن در همین شرح قبل از نقل کلامیشون. همون بالا یعنی به اشتیار دیگه، یعنی چجوری؟ به چه بیان؟ به همون بیانی که صدر المتعلین فرمودن که اعمال از اینجا باید بره تا اونجا آماده بشه، درخت از اینجا باید فرستاده بشه تا اونجا کاشته بشه، غرس بشه، که سبحان الله باید گفت. فتفعل حرارت النار بالاشیاء هناکه الوان کما تفعل بالاشیاء هاهنا سفلن. پس بنابراین حرارت آتش تأثیر میگذاره در اشیایی که اونجا هستن و الوان بالان بهشتیان، کما تفعل بالاشیاء هاهنا سفلن، چنان که تأثیر میگذاره در اشیایی که اینجا هستن و سفلن پایینن، هم در زیر هم در بالا. و کما هو الامر ها هنا کذالک ینتقل الی هناک بالمعنا و ان اختلفت الصور، و همونطور که مطلب در اینجا اینجوریه که حرارت تأثیر میگذاره در این اجسام زمینی، کذالک ینتقل، همین امر همین تأثیر منتقل میشه الی هناکه به بالا به بهش، منتها بر حسب معنا و حقیقت. یعنی چه؟ یعنی و این اختلافت صور، یعنی با اختلاف صور اجسام اینجا و اونجا. پس بنابراین این جوری که آتش اینجا جسم رو گرم میکنه اونجوری تأثیر نمیگذاره در معکولات و تنعمات بهشتی، تأثیرش با همون توجیهیه که صدر المتعلین فرمودن. الا ترا عرض الجنت، چون وقت گذشت دیگه ببخشید، و صلی الله علی محمد و آل محمد.